بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه مورخه 12 آبان ماه 1400، درس تفسیر جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. القرآن ليس شيئا واحدا بل اشياء. بحثی که داشتیم راجع به فلسفه تفسیر به مسئله چهارم رسید. در واقع سه مسئله رو پشت سر گذاشتیم: ظرفیت شناسی قرآن، عوامل مرجعیت قرآن و اطلاقات قرآن و کتاب الله. الان نوبت میرسه به مسئله چهارم. منتها قبل از مسئله چهارم دو تا سوال شده، کوتاه عرض کنم. یکی از دوستان گفتن که یکی از محققان آقای میرجلیلی کتابی دارن، ظاهراً کتاب باشه، تحت عنوان وافی، یعنی کتاب وافی، مبانی و روش‌های فقه الحدیثی در آن، و در اون کتاب دارن که جناب وافی، جناب فیض کاشانی، گاهی از روایات از آیات استفاده کرده برای تفسیر روایات. یعنی خواستن بگن اون حرفی که ما زدیم تفسیر دو سویه، بعضی از بزرگان هم توجه داشتن، نه فقط تفسیر قرآن به حدیث، بلکه تفسیر حدیث به قرآن نیز. ولی بزرگواری که این مطلب رو فرستادند توجه داشته باشن حرف گذشته ما این نبود. حرف گذشته ما تفسیر دو سویه بود، در یک آیه و یک حدیث. و نکته جدید و بدیع و قابل توجه این نظریه اینه، یعنی روایت محمد ابن مسلمی که آمده تا آیه و من الناس من یشری نفسه و من الناس من یشری لهو الحدیث رو تفسیر کنه به قناع، و تفسیرم میکنه میگه مراد قناع هست، همین آیه همین روایت رو تفسیر میکنه که قناعش به چی میگن قناع؟ رابطه دو سویه بین آیه مفسر و روایت مفسر، وقت عکسش میشه روایت مفسر آیه مفسر. وگرنه اون چه که شما بیان کردید که خیلی رایجه، دارجه، مخصوص آقای فیض و آقای و کتاب وافی هم نیست، و قاعدتا اون شخصیت هم که اینو نوشته نمیخواسته بگه فقط جناب فیض این کارو کرده. این نکته ایست که باید دقت داشته باشید. سوال دیگری شده که بعضی روایات در آیات بعضی روایات در آیات نسبت به آیات ببخشید برخی روایات نسبت به آیات دلالت بر تحریف آیه میکنه، مثلا میگه فلان جا فی علیین بوده حذف شده، یا فلان آیه اینجوری بوده جوری دیگه تلاوت شده. معمولا هم تو بحث ولایته اینا درسته درست نیست. ببینید ما ولو برامون بحث یعنی فرض عدم تحریف کتاب خیلی مهمه و به عبارت دیگه بحث تحریف و عدم تحریف قرآن مهمه، ولی چون در این زمینه بحث های زیادی شده و ما احساس نمی کنیم حرف جدید زیادی و الا حرف جدید که وجود داره لازم باشه بزنیم، قصد ورود نداریم، حداقل اولویت ما نیست، ولو ممکنه در وسط های تفسیر یه جاهایی ما رو مجبور کنه که بهش بپردازیم، ولی علل حساب بنا نداریم تو مسائل فلسفه تفسیر وارد تحریف بشیم. خب میدانید که روایات اینجوری که داریم بله، ولی این روایات رو علمای ما بزرگان ما جواب دادند، مرحوم آقای معرفت در التمهید، مرحوم آقای خویی در البیان، و مطمئنن بعد از اینها کتابها، پایان‌نامه ها، مقالات، چون موضوعی بوده که خیلی ها رفتن سراغش. جواب شما رو من فقط این میدم که خیر، این روایات یا روایت نیست یا ضعف سند داره یا از اصحاب قلوه یا دلالت نداره، گرچه بعضی ها خوششون نمیاد ما اینجوری در مقابل اینجور روایات موضع بگیریم، ولی به هر حال بحث علمیه، اجازه بدن ما موضعمونو بگیم، اونام اگر موضعی دارن بگن. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا حسین نوری فصل الخطاب فی تحریف الکتاب رو آمد نوشت، روایات رو جمع کرد، گرچه گفتن ایشون در نهایت نپذیرفته، ولی خب خود همین عنوان کتاب یا وقتی روایات رو جمع کنی یک جا نشان بدی طبیعتاً کار خوبی نیست، کار مرضی امام علیه السلام قاعدتاً یعنی اونطور که ما میفهمیم نیست. اجمالاً جواب شما اینه که از این روایات یکی دوتا ستا نیست که مال من بخوام مثلا موردی جواب بدم، چون ایشون دوتا روایت هم یا یه روایت هم آوردن من رو گوشیم هست دیگه نگاه نکردم الان، نه از اینا هست و علمام جواب دادن، ولذا من سفارش میکنم فضلا حالا که ما بحثمون هفته یک روزه و توفیق بیشتر نداریم، شما مطالعاتتون رو کامل کنید. یعنی بعضی وقتا یک ظرفیت هایی یه زمینه هایی بهانه است، شما شاید الان نمی پرداختید به بحث قرآن و فلسفه تفسیر، حالا به بهانه این درس ما خب یه طیف وسیعی صدها نفر آمارا که نگاه میکنیم الان مشغولید، خب خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین این زمینه رو حساب کنید برای تکمیل مطالعات. ما به ادله متقن ادعا میکنیم که کتاب الله همین است که هست، لا ينقص ولا يزيد عليه شيء، چیزی عنه شيء و لا يزيد عليه شيء. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم از مسائل فلسفه اصول فقه، الان دقت کردید من گفتم تحریف رو بحث نمی کنم چون ادبیات زیاد داره ولی اون مسئله مهمیه، اما این مسئله چهارم نداره ادبیات. چرا؟ رگه هاش قابل جمع آوریه اما تحت یک عنوان تحت یک مسئله، یک موضوع را با نگاه‌های مختلفی که بهش می‌کنیم نداریم. اصارشم اینه القرآن و لیس شیئا واحدا بل اشیاء. منظور چیه؟ البته مطلب چهارم فقط این نیست، با چند تا اصطلاح هم ما میخواییم تو این مطلب چهارم و مسئله چهارم آشنا بشیم. اصطلاح ظهر، اصطلاح بطن و اصطلاح تعویل. حالا عرض میکنم در ادامه. ببینید، بحث رو از یک حدیث منسوب به امام صادق علیه السلام و البته به همین محتوا با اندکی تعبیر عبارتی فقط به امام حسین علیه السلام هم نسبت داده شده. حالا من از امام صادقش رو عرض میکنم که امام میفرمایند ان کتاب الله علی اربعت اشیاء العباره العبارتو میشه خون، العبارته هم میشه خون که بشه عطف بیان اشیا، العبارت والاشارت واللطائف والحقائق والعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. کتاب خداوند که قاعدتاً به قرینه عبارت و اشاره و اینها قرآنه دیگه. قرآن قرارم شد که ما هر وقت گفتیم قرآن، این همین ما بین دفته این که پیش ما هست بر قلب پیامبر نازل شده، کاتبان وی زیر نظر پیامبر نوشتند، امیرالمومنین هم جمع آوری فرمودند و الان دست ما هست. قرآن علا اربعت اشیا، بر چهار چیزه. دقت بکنید عبارت رو، چهار شیعه. عبارت، اشارت، لطائف و حقائق. قدری مبهمه عبارت چیه، اشاره چیه، لطائف چیه، حقائق چیه. یک کمی توضیح میدن امام، میفرماین عبارتش سهم عوامه، آمده برای عوام، ولی عبارت للعوام. تا حدی فهمیدیم پس عبارت یعنی چه. اشارت قرآن برای خواص مقابل عوام، البته عوام اینجا نه یعنی بی سواد. خیلی از مدعیان خاص بودن عوامن اینجا، ممکنه 20 جلد 30 جلد تفسیر هم نوشته باشه، اما عوامه، همون عبارت رو میپردازه، صرفش و نحوش و لغتش و اینا جز عوامند، جز عوامند. حواسمون باشه عوام رو یعنی بی سواد عامی که فقط بلد قرآن بخونه و ترجمه کنه نیست. من نمیخوام جسارت کنم نام برخی مفسران رو ببرم، تو همین بخش العبارت و للعوام جا میگیرند، اما قرآن یه سطح بالاتری است. اشارات قرآن برای خواص. اینجاست که سوال میشه اشارات یعنی چه. حالا عبارت رو میفهمیم، نمیخواد زیاد توضیح بدیم معطل بشیم، اما اشارت للخواص مثلا یعنی چه، مثالش چیه، آیا میتونه این از مثالهاش باشه که حضرت امیر از دو آیه 233 بقره و 15 احقاف یه مسئله جدیدی در آوردند که مدت الحمله 6 ماه. قصه این بود دیگه که در یه جا قرآن می فرماید زن مدت حملش و شیر دادنش 30 ماه و حمله و فصاله 30 شهر. در جای دیگه می فرماید که مدت رضاعتان 24 ماه. خب 24 از 30 کم بشه 6 ماه میمونه. همینجا بود که حضرت امیر جان یک زنی رو نجات دادن و دامنش رو از یه تهمتی بری کردن. الان هم تو قوانین کشورهای اسلامی مدت هم اقل 6 ماه. یعنی اگر یه خانمی با یک آقای ازدواج کنه سر 6 ماه بچه ای بیاره، نمیتونه این آقا بگه بچه مال من نیست، از قبل این خانم حامله بوده، چون 6 ماه زاییده. این دوتا آیه رو گذاشتن کنار هم استفاده کردن. این رو البته در اصول میگن دلالت اشاره. آیا اشارت للخواصی که امام میفرمایند مثالش مثل اینه، یا باید یه چیزایی مثلا بالاتر از این اشارات حساب کنیم و این مورد رو ببریم در همون عبارت العبارت للعوام؟ چون امام درست کار زیبایی کردن، به ذهن هر کسی هم نمی رسید، ولی دو تا جمله رو بذاری کنار هم یک گزاره سومی در بیاری، این در همون سطح عبارته. البته خب خیلی لطیفه، کار هر کس نیست، دقیقه، ولی خب حالا من چی بگم؟ قسم بخوریم که این جزء اشارات نیست، منظور امام صادق هم اینا نیست، این موردا نیست. نه، نمیشه قسم خورد. بعد امام میفرمایند ولطائف للاولیا. در قرآن لطائفی است، لطیف اون است که گاهی میگن خفی مأخذه، مأخذش معلوم نیست، روشن نیست، ولی وقتی معنا میکنه مفسر آنقدر مطبوعه، آنقدر لطیفه که به دل مینشیند، انسان رو تسلیم میکنه. اون داستان آقای حکیم رو حتما تو ذهنتون هست که آقای نائینی میفرماید رفتیم کربلا زیارت، رفتیم خدمت ملا فتحعلی سلطان آبادی، از آیه 7 سوره حجرات بحث به میان آمد، دیدیم که این ولی خدا سلطان آبادی یک تفسیری کرد از این آیه که برای ما بدیع بود. ما که میگم یعنی آقای نائینی، یعنی قاصد اسماعیل صدر، یعنی میرزا حسین نوری، نه طلبه های مثلا سطح 2 و 3، بزرگان فحول نجف. بعد وقتی ملا فتحعلی دید که ما خیلی خوشمون اومد، جالب بود برامون، فرمود فردا بیایید. فردا رفتیم، تفسیر دیگری کرد. روز سوم، روز چهارم، اینا دیگه ماندگار میشن در کربلا. آقای نائینی فرموده تا 1 ماه میرفتیم و هر روز تفسیری از این آیه میکرد، لطیف. منتها خب باید بگردی آشنا تا از این پرده رمزی بشنوی. این قصه رو آقای حکیم در حقایق الاصول در استعمال لفظ در بیش از یک معنا نقل میکنه. منتها متاسفانه آقای حکیم میگن برای من بعضی از معاصرین نقل کرد، یعنی یه همچون مطلب مهمی با کلمه بعض المعاصرین میشه مرسل. من یکی از روزهایی که رفتم خدمت آقای ستوده استادمون، آخرین بار بود که دیگه بعدم ایشون وفات کردن میدونستم که ایشون یه نامه ای نوشته به آقای حکیم و سوال کرده که این بعض المعاصرین کیه. پرسیدم از ایشون، تو یاد داشتم، حتی روز ملاقاتم نوشتم که چه روزی بود، حالا الان پیشم نیست، برا نبود به اینجا برسیم. آقای ستوده گفتن آره من نامه رو نوشتم و آقای حکیم گفتن که مراد من از این بعض المعاصرین آقای ناهینیه. یعنی الان من با یک واسطه دارم برای شما نقل میکنم، حضرت آقای ستوده رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم با از مستقیم از خود آقای حکیم، حتی بر اساس نامه‌ای که جواب اومده. لذا این قصه مرسل نیست، با این سند میتونید نقل کنید یا خواستید نقل کنید به همین سلسله سند منتقلش کنید به دیگران. شاید لطائف اون مسائل باشه. حالا میرسیم انشاءالله در ادامه. بذارید حجم این حدیث الان برای گفتگو بیشتر از این نیست. بعد میگن والحقائق للانبیاء، قرآن یک حقایقی داره، یک تکوینی داره که این مال انبیاست. حتما انبیا باید بالاتر از اولیا باشند. آیا منظور همونایی که پست نبوت دارند یا نبی یعنی صاحب خبر از غیب؟ پس امام رو هم میگیره، امام معصوم رو. شاید مثلا برخی از علما رو هم بگیره که مرتبه ای بالاتر از اولیا داشته باشن. اینا دیگه ممکنه بگیم منظور اینه که اینها با حقایق قرآن ارتباط برقرار میکنن و لذا ممکنه ولایت پیدا کنن بر تکوین. یک بسم الله رو از قرآن بگه یه سری کارها انجام بده، یه سری حرکات انجام بده. الحقائق، حقیقتها، واقعیتها للانبیا، بخوایم جداش کنیم از لطائف، یه همچین چیزی باید بگیم. البته ما هیچ عنایتی نداریم که آنچه ما عرض کردیم بهترین بیانه، ولی البته غیر مستند نیست، از جاهای دیگه‌ای که شواهدی داره داریم عرض میکنیم. نکته جالب این حدیث اینه که امام نفرمودن کتاب خدا مثلا چهار سطح داره. ببینید چهار مثلا لایه داره، فهمیدن اصلا چهار چیزه، هر کدامش اینقدر تفاوت داره که هویتش با قبل فرق میکنه. لیس شیئا واحدا بل اشیاء. اگر حضور ذهن داشته باشید، نداشتینم ما الان اشاره کردیم، در اصطلاحات علوم تفسیر، علوم قرآن، به قول ما در فلسفه تفسیر، سه تا اصطلاح دیگه هم هست. حالا اینجا عبارت و اشاره و لطائف و حقایق، اما یک اصطلاح داریم به نام بطن. کافی شما جلد 27 وسائل رو در اختیار بگیرید ببینید کلمه بطن چقدر به کار رفته، کلمه ظهر به کار رفته، کلمه تعویل که در خود قرآن به کار رفته، و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. لذا ما در این بحث با 7 نهاد مواجه شدیم: عبارت، اشارت، لطائف، حدائق، حقائق، بطن، ظهر و تعویل. اگر فرض کنیم تصور درستی پیدا کردیم از اون 4 نهاد اول، خوبه که در همین مسئله از این 3 نهاد هم یه تصوری پیدا کنیم. زهر، بطن، تعویل. در یک روایتی امام باقر می‌فرمایند زهره تنزیله و بطنه تعویله. زهر قرآن همون تنزیل قرآنه، اما بطن قرآن تعویل قرآنه. یعنی امام میخوان بگن که 2 نهاد بیشتر نیست، یکی زهر یکی بطن که اسم دیگرش تعویله. اگر این روایت رو بپذیریم به چیز روشنی میرسیم در این 3 نهاد، چون زهر که یعنی ظاهر یعنی آشکار ظهور، خب امام میگن که زهر قرآن همین نزولشه، همینی که هست نازل شده و یه فهمی هم ازش هست، حتی گاهی یک حادثه ای واقع شده شده سبب نزول و آیه اومده. یه جنگی بوده، جنگ احد، آیاتی در ارتباط با جنگ احد آمده، تنزیله. اما بطن قرآن تعویلش هست. تعویل دقت داشته باشید، حداقل 3 نظر در اطرافش هست. بعضی میگن تعویل یعنی پیاده شدن بیرونی واقعه. مثلا قرآن یه جا فرمود قلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. روم بعد از شکست از فارس پیروز میشه، که پیروز هم شد، فی بضع سنین. وقتی روم بر ایران پیروز شد، این میشه تعویل این آیه. رضا میگن تعویل نه یعنی تفسیر، نه یعنی ترجمه، تعویل یعنی تحقق خارجی. اگر شما شب یه خوابی ببینید فردا صبح اون خواب در خارج به همون شکل یا مشابه اون واقع بشه، باید بگید خواب من تعویل شد. این که میگن جناب یوسف عالم بود به تعویل، یعنی این. غیر از تعبیر و ترجمه و تفسیر، خب امام میگن بطن قرآن تعویل قرآنه، اگر معنای تعویل این باشه. البته بعضی هم گفتن نه، تعویل از سنخ تفسیر ترجمه است. بعضی هم گفتن نه، هم پیاده شدن در خارج هم ترجمه. اینا رو دیگه باید از کلمات بزرگان علوم قرآن بگردید و پیدا کنید. حالا من خودم بیشتر به همون نظر اول رسیدم، تعویل یعنی همون خارج، تحقق خارجی یک آیه، تحقق خارجی یک آیه، مثل تعویل خواب که تحقق خارجی خوابه. خب اگر این طور باشه، طبق این روایت زهر قرآن بیشتر به عبارت مربوط میشه، بطن قرآن به خارج، به خارج. حالا آیا این حدیث معارض نداره؟ مثلا با همه ادله دیگه قابل جمعه؟ ما این تفسیر رو بگیریم از بطن و تعویل و زهر، چون یه روایت دیگه داریم زهر القرآن الذین نزل فیهم یا نزل فیهم و بطنه الذین عملوا به مثل اعمالهم، گویا میخواد بگه زهر قرآن مال خود زمان موجود و زهر قرآن، حالا این روایت که داره زهر القرآن الذین نزل فیهم، نداره للذین. لذا من خیلی به این حدیث نقل دقیق این حدیث، چون الذین با للذین هم خب خیلی مثلا شبیه هم نوشته میشه، باز میگه بطنه الذین. حالا یه کسی بشینه تلاش کنه رابطه مبتدا و خبری یعنی هویت بین زهر با الذین و بیت با الذین درست کنه، شاید موفق باشه، ولی مثلا شاید ما بگیم ضرورت نداره. در هر صورت گاهی گفتن بطن یک لایه‌هایی از قرآنه. میدونید اینجا عرفا یه جور تفسیر میکنن، تفسیر عرفانی بطون آیات، فلاسفه یه جور، از روایات یه جور در میاد. ولی من یه چیز میخوام به شما بگم، آیا تفسیر دقیقی ما داریم از این هفت نهاد؟ العباره والاشاره واللطائف والحقائق والزهر والبت و تعویل. نمیتونم دوستان جازمانه حداقل بنده نظر بدم. چرا؟ نسبت به عبارت ممکنه، نسبت به تعویل و زهر ممکنه، اما نسبت به مثل بطن، نسبت به لطائف و اشارات چی بگیم؟ من فکر میکنم اگه کسی هم چیزی بگه ذوقیست، چون روایات هم در اینجا وفاق کامل ندارن. منتها همیشه اون حیث اصلی بحث رو با فرعیات جدا نکنیم. اون چه مهمه علما فضلا اینه که انسان بطن بافی نکنه. چقدر کردن تفسیر به رأی، تفسیر به اشتها، من اسمشو میذارم، حالا باز رأی یک وزانتی داره، گرچه تفسیر به رأی که میگن رأی مثبت که نمیگن، اما واقعا تفسیر به اشتهاست، تفسیر به شهوتنه. لذا اون چه مهمه اینه که اینا رخ نده. اما از این که بگذریم، حالا دقیقا اینا معلوم بشه یا نشه خیلی به کار ما لطمه ای نمیزند. دو نکته راجع به همین بحث بطن و مشخصا بطن وجود داره. من دوست دارم اینو در یه فرصت دیگری با شما در میان بگذارم. الحمدلله رب العالمین.